جریان قزه که پیش اومده بود، دهه اول محرم من شبها منبر می‌رفتم، هر شب مردم به من دعا کن. یه شب که دعا نمی‌کردی اعتراض می‌کردی، آقا برادران من نمی‌دونم چرا شما مردم نسبت به متولیان ولایت امیرالمومنین اینقدر بی احساس هست. شنیدید که عزیزان در مدینه به دست وهاب شهادت رسید، اما هیچ کی اونها نگو بیار دعا. خدایا به حق حضرت زهرا، به حق حضرت زهرا، به پهلوی شکسته حضرت زهرا، به خون جاری از بدن مطهر حضرت سید الشهدا، ریشه وهابیت و یهود رو با هم بکنیم، شرشون از سر اسلام و مسلمین کم کنیم، شیعیان امیر المؤمنین رو در تمام جهان به امنیت و آسایش برسیم. برای برآورده شدن حوائج شواهدی وجود دارد، حالا من خیلی نمیخوام تحریکتون بکنم، ولی بیگو بی حسابم حرف نمیزنم، وجود دارد که اجابت دعا امشب باشد. شواهد زیاد. اولا شب جمعه است، شب رحمت است، بعد هم شب توسل به فرزندان و عزیزان رحمتن للعالمین. و این گوشه کنار من نمیدونم امروز چه مناسبتی پیش آمد که عزیز من جناب آقای عرضی توسل و هستو رو مقیه کردن باب الحمد، نه اما قرینه است که بی حساب تو جلسه خلاصه نشد. اگه اهل مزدم هستی حواست تو جلسه کجا. برای برآورده شدن همه حوائج، در رأس همه امور، تأجیل در فرج حضرت امام زمان علیه السلام، خوشنودی حضرت از جمع شیعیان و موالیان جد بزرگوارش، امضا کردن نامه عمل همه مادرین دو ماه توسط معظم مادر، برآورده شدن همه حوائج، شفای مرضان، رفع گرفتاری ها، برآورده شدن حوائج، اداء دیون و عاقبت به خیری جوانان عزیزمون و قبولی همه اعمالمون، دم خانه خدا میرو به پای مرتبه آقای شریفه به عنوان توسل به ساعت مراقص حضرت حق عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، امن نجیب المزتر ازا دعا، برای برآورده شدن همه حوائج ما این دعا را زمینه کنیم به صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. و علا اطرت تاهرین و لحن و دائم الاهداه اجمعین و الان الى لقاء یوم الدین، آمین یا رب العالمین. بحثم رو از اینجا شروع کنم که هر انسان دارای سه نوع مسئولیت، یک مسئولیت نسبت به خودش، یه مسئولیت نسبت به خالقش، یه مسئولیت نسبت به غیرش، یعنی اجتماع، مردم و دیگر. بله، اول مسئولیت که انسان نسبت به خودش مسئولیت داره، این رو بذارید کنار از بحث امشب من خواهش. اما دو بخش بخش هر انسانی یه مسئولیت نسبت به خدا داره. این مسئولیت ادایش زمین ساز شریک. ما چرا باید متشرع باشیم؟ چون نسبت به خدا تعهد داره، باید مسئولیت داشته باشیم. به دلیلی که ما با حیوانات فرق داریم، خدا در نهاد ما حقیقتی قرار داده است به نام عقل. عقل به ما هو این که عقل است، ما را از سایر موجودات ممتاز میکنند. این امتیاز یعنی مسئولیت پذیری. پس ما باید با حیوانات تفاوت داشته باشیم، باید نسبت به خدا که خالق ما هست مسئولیت داشته باشیم. در بخش شریعت ما سه جزء داریم. شریعت اسلام دارای سه جزء، یه جزءش اعتقادات، یه جزءش هم احکام. پس آجان، اگر ما خدا را عبادت میکنیم، نماز میخوانیم، معارف دینی و اصول اعتقادی رو داریم، این برآورده کردن کدام بخش از مسئولیت انسانه؟ انسان نسبت به خدا. اعتقادات که همون اصول دین هستن، احکام که همون فروع دین هستن. دومین، البته از نظر بحث من، ولی سومین، دومین نوع مسئولیتی که انسان دارد، انسان مسئولیت نسبت به غیر داره. من نسبت به شما، شما نسبت به من، هر کدوم نسبت به جامعه، ما نسبت به همدیگه مسئولیت داریم. این مسئولیت انسان نسبت به دیگر سازنده سومین بخش دین، اخلاق. اخلاق، بنابراین انسان به اعتبار که نسبت به غیر خودش از انسانهای دیگر مسئولیت دارد، باید متخلق به اخلاق باشد. از این جهت که نسبت به خالق مسئولیت دارد، باید دارای اعتقادات و احکام باشد. یه جمله ظریف بگم برگردم به بحثمون. اونهایی که میگن آها نماز نمیخواد بخونی، روزه نمیخواد بگیری، حج نمیخواد انجام بدی، دلت صاف باشه، به مردم دروغ نگو، سر مردم کلاه نزار، یعنی میگن اخلاق رو انجام بده ولی اعتقادات و احکام رو انجام نده. این حرف درستی هست به نظر حضرات آقایون؟ درست نیست. من وکالتاً از طرف آقایون علتش رو میگم، به دلیل اینکه اگر بنده به آقا و آقا بدهکار باشم، 100,000 تومان به ایشان و 100,000 تومان به ایشان، بگم من به جایی که 200,000 تومان به 100,000 تومان به این آقا بدم، 200,000 تومان همه رو بدم به آقای الف، خب من بری و ذمه میشم یا نه؟ بری و ذمه نمیشم که، من باید 100,000 تومان اون آقا رو بدم. حالا اگر من احکام رو بذارم کنار و اخلاق رو اجرا بکنم، بری و ذمه میشم یا نه؟ احکام مسئولیت من نسبت به خداست و اخلاق مسئولیت من نسبت به خلقه. اینا اصلا ربطی به هم دیگه ندارن. این خیلی ظریفه تا آخر عمرت یادت باشه. حالا در بین این سه نوع مسئولیت، مسئولیت نسبت به خدا که بخش اعتقادی و بخش احکام، و مسئولیت انسان نسبت به سایر موجودات غیر از خدا که میشه اخلاق، جایگاه پیغمبر رو ببینیم کجا هست. در مباحث اعتقادی پیغمبر جایگاهی رو وجود داره، درش وجود دارد که اثری از سایر موجودات اونجا وجود ندارد. وجود نازنین پیغمبر در معراج به مرتبه سدره المنتهى رسیده. کسی که در سیر سعودی و قوس سعودی سلوکش به سدرة المنتهى میرسد، باید سعه وجودی و اعتقادی و یقینیش هم به کجا رسیده باشد؟ به اون حد رسیده باشد. آدمی که کلاس اوله معارف کلاس دهم رو هرگز درک نمی کنه. اگر در کلاس دهم قرار می گیرد باید به همون میزان هم ادراک داشته باشد. اگر وجود نازنین پیغمبر در سدرت المنتهی قرار دارد، یعنی از نظر معرفتی و قلبی هم در اون مرتبه قرار دارد. اون جایگاه جایگاهی است که در عالم معراج پیغمبر در تمام مراحل جناب جبرئیل پشت سرش قدم میزد. وقتی رسیدن که باید با براق برون به سدرت المنتهی، پیغمبر فرمود تو هم با من بیا. اسکت یا رسول الله لو دنو تو اون ملتن لحترق تو. من به اندازه یه بند انگوش از اینجایی که هستم حرکت بکنم نابود میشم، یعنی اونجا جایگاه من نیست، من اون مراتب رو درک نمی کنم. با اینکه پیغمبر در عالی ترین مراتب ادراک از نظر مباحث اعتقادی است، با اینکه اونجا هست، دست پرورده پیغمبر وجود ناظرین حضرت سید الشهدا در تومار عارفانه توحیدیه خودشان که در دعای عرفه هست اینجور ادعا میکنند که خدایا متا غبت حتی تحتاج الى دلیل، چه غایب بودی که ما بخواهیم برای تو دلیل بیاریم. عمیت عین لا تراک، امام می فرماید کور است چشمی که تو را نمی بیند. شاگردی که در معارف توحیدی به اینجا رسیده باشد، شما بخوان حدیث مفصل از اون استاد، این استاد که در عالی ترین مرتبه اعتقادی قرار دارد، می فرماید که یا الله ما عرفناک حق معرفتک، اونجور که بایستی من تو رو نشناختم، عرفان به تو پیدا نکردم. این در مسئله اعتقادی. با اینکه نفر اول است، خودش چنین ادعای عجزی دارد در مسئله احکام و تعبدش نسبت به خدا. خود پیامبر عظیم شأن اسلام فرمود اعبد الله کأنک تراه، یه جوری خدا رو بپرست، یه جوری نماز بخون که انگار خدا را میبینی. یکی از زنان پیغمبر در یک حدیثی آورد به این که پیغمبر پیش من بود، او شب نوبت من بود که در حجره ما باشد، ساعتی گذشت دیدم پیغمبر بستر رو ترک کرده. من بعدها متوجه شدم، دنبال پیغمبر گشتم، فکر کردم سراغ زنان دیگرشون رفتن، جستجو کردم دیدم پیغمبر در پشت بام منزل هستند و درن خدا را عبادت میکنن، نماز میکنن، به حدی گریه میکنن مانند مادر جوان مرده. رفتم استمالت کردم از وجود رسول الله، عصد کردم یا رسول الله آخه شما چرا اینقدر به شدت و به اسرت خودتون رو میندازید در عبادت خدا؟ شما او شخصیتی هستید که خدا فرمود گناه ما تقدم و ما تأخر تو بخشیدم، چرا اینجور خودتون رو به مشقت میندازید؟ فرمود من نباید بنده سپاسگزار باشم، من نباید بنده شاکر درگاه خدا باشم، باید یه همچین جور عبادتی بکنم. باز همون همسر میگد به این که کان رسول الله یحدثنا و نحدثه، در جمع همسران که قرار میگیره پیغمبر با ما حرف میزد، برای ما حرف میزد، ما هم مطالبمون رو خدمتشون عرض میکردیم. فاذا حضرت الصلات فکأنه لم یعرفنا ولم نعرف، ولی وقتی وقت نماز میشد نه انگار او رو میشناخت نه ما رو میشناخت. باز خود همون زن نقل کرد که پیغمبر هیچ امری رو بر عبادتش مقدم نمی کرد. ولی همین پیغمبر که در عالی ترین رتبه عبادت نسبت به خدا هست فرمود ما عبدناک حق عبادتک، اونجور که شایسته پرستش هستی ما نتونستیم تو رو بپرستیم، اونجور که ما باید به تو عرفان پیدا کنیم نتوانستیم عرفان پیدا بکنیم. پیغمبر در عالی ترین مراتب اعتقادی و در عالی ترین مراتب تشرع و عبودیت و تعبده، اما شما قرآن رو باز بکنید یک آیه در باب اعتقادات پیغمبر نیامده که تو دارای بهترین اعتقادات هستی، یک آیه هم راجع به عرض به حضور و انور تو تعبد و عبادت کردن پیغمبر نیامده که تو دارای بهترین عبودیت هستی، اما قرآن کریم این پیغمبر را در یک جمله ستایش کرده است، اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی نسبت به مسئولیت با اجتماع و غیر در این زمینه این پیغمبر رو ستایش کرده و ما که امت این پیغمبر هستیم با اخلاق پیغمبر بسیار بیگانه هستیم. من روز 28 این نکته رو عرض کردم که در اون قضایایی که بین زلیخا و یوسف اتفاق افتاد طبق اون چی که در روایات هست نه طبق در اون چی که در جای دیگر هست، اون چی که در روایات به این نتیجه رسیدن که حضرت یوسف اوصاف پیغمبر عظیم الشأن اسلام رو برای ایشان تعریف کرد که این آقا از من زیباتره، این آقا از من خوش اخلاقتره، این آقا از من با کرامتره. زلیخا برگشت گفت راست گفتی. یوسف برگشت گفت تو از کجا فهمیدی من راست گفتم؟ گفتش به خاطر این که وقتی اوصاف این آقا رو بردی مهرش به دلم نشست، خیلی علاقه بهش پیدا کرد. خداوند به حضرت یوسف وحی فرستاد که یوسف زلیخا راست میگه، یوسف زلیخا راست میگه، اون عاشق حبیب ما شد، منم به خاطر که اون عاشق حبیب ماست منم اون رو دوست دارم. یه نفر در 4-5 هزار سال قبل از آمدن رسول الله عاشق پیغمبر شد، خدا فرمود ما هم او رو دوست داریم چون حبیب ما رو دوست داره. اگر من و تو شبیه به پیغمبر بشویم خدا با ما چیکار میکنه؟ خدا چی در باب ما میگه؟ شباهت من و شما به پیغمبر در عبادت امکان نداره، در اعتقادات امکان نداره، کما این که نه در عبادت و نه در اعتقادات من آدم فمن دونه علا وجه الارض نرسیدن به اون مقامی که حضرت ختمی مرتبت رسیده است. اون مقام مقامی است مسدود برای همگان، حتی برای حضرت امیر المومنین علی علیه السلام که جانم به فدایش. خود شاهکار دوم و شاهنامه دوم نظام خلقته، اما فرمود انا عبد من عبید محمد، من یه بنده یه بنده. من یه بنده یه بنده های پیغمبر هستم، شاهکار دوم نظام خلقت نسبت به نفر اول ببین چجور تعبیر میکنه، حریم رو حفظ میکنه. خب اون راهی که برای ما وجود دارد تا خودمان را شبیه به پیغمبر بکنیم فقط اخلاق پیغمبره. معرفی بکنم 3 تا کتاب رو که مراجعه بکنید خود شبیه پیغمبر بشید. ما هم میگیم خدایا شفاعت پیغمبر رو نصیبمون بکن، خدایا ما رو مورد عنایت رسول الله قرار بده، اما هیچ وقت نمیگیم خدایا ما رو شبیه پیغمبر بکن. وقتی کاری بکنیم شبیه پیغمبر هم بشیم، وقتی اگه شبیه پیغمبر شدیم، گفتم اون زن عاشق پیغمبر شد از تعریف، خدا فرمود دوستش دارم، ها حالا اگه ما شبیه بشیم دیگه ببین چیکار میکنن. همه بنی اسرائیل رو در عصر خودش در عصر موسی عذاب کرد الا یه نفر، الا یه نفر. موسی علیه السلام فرمود این که جز فرعونیان تو چرا اینو عذاب نکردی؟ فرمود که موسی این تو طول زندگیش لباس تو رو میپوشید، ادای تو رو در میآورد. چون ادای تو رو در میآورد ابا کردم از این که عذابش کنم. ما هم ادای پیغمبر رو در بیاریم، ببینیم خدا با ما چیکار میکنه، ببینیم خدا با ما چیکار میکنه. یک کتاب هست محجت البیضا اثر مرحوم ملا محسن فیض کاشانی، در یکی از مجلداتش که فکر بکنم مجلد آخر باشه، مجلدات آخر باشه، تصورم اینه که در اونجا آداب و اخلاق پیغمبر رو نوشته. دو تا کتاب دیگه هم هستی که اثر مرحوم علامه طباطبایی در سنن النبی، یکی هم یک کتاب 9 جلدی هست سنن النبی اثر مرحوم مدیر شانچی. خدا همشون غریق رحمت بکنن، خدا علمای ما رو همه رو غریق رحمت بکنن، از صائم امام حضرت رضا علیه السلام باشه. این سه کتاب رو تهیه بکنید، یه خود خودمون رو شبیه، یه خود خودمون رو شبیه بکنیم، ما رو عذاب نمی کنن. با اینکه اون فرعونی بودا، ولی گفت موسی این لباس تو رو میبوش، ادا تو رو در مورد، ابا کردم عذابش کنم. کاری کنیم ابا کند که از ما را عذاب کند، یه کاری بکنیم، یه قدم، یه چیز بده. گفتم در عبادت محاله، در اعتقاداتم محاله، معارف و در اخلاق امکان داره. اینایی که دارم بهتون میگم آقا همونهایی است که خدا پیغمبرش رو به همینا تو قرآن ستوده. فکر نکنید چیز آسونه، آسون نیست. ای گفتی دلیلش چیه؟ دلیلش که تا حالا بنده و شما سر به ظاهر آسان است، اما به واقع بسیار کار مشکلیه. سهل ممتنه امیر المومنین نقل میکنه، آقا رسول الله یه یهودی ازش طلب داشت، آمد خدمت پیغمبر و آقا طلب ما رو بده. پیغمبر فرمودم من الان ندارم چیزی بهت بدم. گفت من ولت نمی کنم تا طلبمو بدی. پیغمبر رو کنار خیابان نگه داشت، کنار کوچه نگه داشت. امیر المومنین راوی روایت، ظهر و شب تا صبح امیر میفهم پیغمبر 3 وعده نماز رو تو کوچه خونده، ظهر، عصر، مغرب و عشا، صبح. یهودی ها نمیزش پیغمبر بره. صبح شد، اصحاب اومدن گفتن که یا رسول الله ما پدر این پدر سختر دم گریم، ما اصحاب تو باشیم، رئیس ما رو یه مرد یهودی گرفته باشه، هیچی نگیم. پیغمبر فرمود چیکارش دارید؟ ولش کنید. عبارت پیغمبر، لم یبعثنی ربی عز و جل به ان اظلم معاهدا ولا غیره، من مبعوث نشدم که به کسی ظلم کنم، چه مسلمان باشد چه مسلمان نباشد. دست از گریبان پیغمبر این مرد یهودی برداشت، افتاد رو پای پیغمبر، گفت آقا من از دیروز که نگهت داشتم تا امروز به خودت قسم به خاطر این نبود که طلبم رو بگیرم. من تو تورات خونده بودم که تو دارای صفت صبری، در صبر صبوری، انقدر صبوری که به احدی ظلم نمی کنی. من این رو بهانه قرار دادم ببینم درسته یا درست نیست، دیدم درسته. شهادتین گفت و به اسلام تشرف پیدا کرد. من و تو هم همینطوری، ما هم همینطوری. پیغمبر مدینه با پیغمبر مکه از نظر اوج قدرت با هم متفاوته. پیغمبر مکه آنچنان است که مجبور مکه رو فرار کنه، ولی پیغمبر مدینه آنچنان است که جنگ های مکرر میکنه. در اوج قدرت است و فرمود من مبعوث نشدم به کسی ظلم بکنم، به احدی بنا نیست بس ظلم بکنم. در کوچه های مدینه رد می شدن، یه کوچه مال محله یهودی ها، هر کی که اونجا رد می شدن از بالای بام خاکستر می ریختن رو سر پیغمبر، شکمبه حیوانات رو می ریختن رو سر پیغمبر، رد می شدن. پیغمبرم آرام رد می شد. به گاهی که از اونجا رد شدن این اتفاق نیفتاد. یه روز، دو روز، سه روز، بعد از سه روز فرمودم ما یه رفیقی داشتیم گاهی اینجا رد می‌شدیم، حال ما رو می‌پرسید. تعبیر چقدر عاشقانه، یه رفیقی داشتیم از اینجا رد می‌شدیم گاهی حال ما رو می‌پرسید. گفتن آقا مریضه، فرمود بریم عیادتش. گفتن آقا یهودیه، فرمود خب باش، یه ارتباطی با ما داشت، بریم عیادتش. رفتن عیادت، تا در خانه اون شخص زدن، اهل و عیال آمدن بیرون، چشمشون خورد به پیغمبر، رنگشون پرید، گفتن آمده انتقام بگیره. برای اینکه اونها رو از نگرانی و استراب خارج کنه فرمود برای عیادت آمدم. رفتن بالین اون جوان، فرمودن دیدم چند روزی نیستی، تو سراغم ما نگرفتی، من آمدم سراغ از تو، من از تو سراغ بگیرم. شهادتین گفت، به اسلام گرایش پیدا کرد. خود خدا به پیغمبرش فرمود اگه تمام خزائن ارض رو میدادم تو نمیتونستی مردم رو به دین بیاری مگر با اخلاقت. من و تو هم همینطور هستیم. در کوچه نشسته بودن، یک جنازه ای رو آوردن، رد شدن، پیغمبر بلند شدن، به جنازه احترام کردن، چند قدمی پشتش رد شدن. گفتن آقا این یهودی مرده، چرا احترام کردی؟ فرمودن احترام به جنازه ملیت و دین نمی‌شناسد. ما احتراممون رو می‌گذاریم حسابرسی جنازه با صاحبش خدا. ما هم همینطوریم. این رفتار پیغمبر با یهودیا، پیغمبری که با یهودیا این کارو میکنه با من و توی مسلمان چه کار میکند اگر تو مسیرش باشه؟ فریا رسول الله سر بلند کن ببین این یهود با امت تو چه میکنند. انس ابن مالک خادم رسول الله، 10 سال خدمتگزاری رسول الله کرد، بگه من تو این 10 سال ندیدم پیغمبر یک بار منو ملامت کنه، بگه چرا این کارو کردی، چرا این کارو نکردی. رفیق من که توی شرکت زیر دست داری، با زیر دست چجوری رفتار میکنی؟ یک بار گفت آقا به ما نگفت چرا این کارو کردی، چرا این کارو نکردی. گاهی اگر توی این 10 سال من اشتباه میکردم، اگر اشتباه میکردم، مثلا فرض کنید باید کاری رو انجام میدادم، درست انجام میدادم، زنای پیغمبر منو ملامت میکردن، پیغمبر در مقابلشون میستاد. خب چرا ملامتش میکنید؟ مقدر این بوده. تو هم بازی دست همینطوری، تو هم بازی دست همینطوری. وجود نازنین حضرت قطبی مرتبت، یه خواهر داشتن، یه برادر، هر دو رضایی بودن. اینها از حلیمه سعدیه بودن. خواهر رضایی پیغمبر هرگاه به خدمت پیغمبر میرسی پیغمبر خیلی احترامش میکرد، در مقابلش بلند میشد در زمانی که اون چند قدم مونده برسه به رسول الله میستا. ایشان میامدن تو جای خودشون رو ترک میکردن، خواهرشون رو میشوندن سر جای خودشون، زیرانداز برایشون میداختن. و برادر رضاییشون هم که میامد احترام میکردن، اما نه به این حد. اصحاب سوال کردن که یا رسول الله چطور خواهرتون رو تحویل میگیرید، اینقدر بهشون عزت و احترام میذارید، اما به این برادرتون به اون حد عزت و احترام نمیذارید؟ فرمود لأنها کانت ابر رو به ابیها من، اون به پدرش مهربانتر بود تا این برادر. من ارزش احترام به پدر رو اینجوری جبران میکنم، به او احترام بیشتری میذارم. من و تو یه جوان هم همینطور هستیم عزیزم، به پدر و مادر احترام میذاریم تا مورد احترام پیغمبر باشیم. یا اینکه بهش میگی تو مربوط به نسل قدیمی و نمیفهمی، انما این که آسمان سوراخ شده من آمدم پایین، دلیلش هم نگی دانشگاه میرم، دلیلش اینه که دو تا کتاب بیشتر از شما خوندم، شما نمیفهمی، شما مربوط به نسل شاه وزوزک هستید و معمول اصل ارتباطات و ثمرات پست مدرن و این حرف هاست. همینه؟ این درسته؟ ملاک احترام گذاری پیغمبر این است که چقدر به پدر و مادر احترام میذاری. یه جمله دیگه از پیغمبر به امتش خطاب میکنه، به اصحابش خطاب میکنه، الا خیرکم خیرکم لنسائهی و انا خیر لنسائی، اصحاب من بدانی بهترین شما کسانی هستند که با زنانشون خوب تا کنند، من در این مسئله از همه شماها بهترم. شما هم با همسرت خوب تا میکنی تا جز امت پیغمبر باشی یا نه؟ همسر هستا کلفت نیست، همسره، عبد نیست، عبید نیست. خب درسته، به خاطر رعایت شؤون خانواده انسان رو در زندگی خداوند یک سری مسائل رو به مرد اختیارات بیشتر داده، اما این نباید چیزی بشود که از حلقوم زن در بیاد. شما هم همینطور هستید، ما هم با زنانمون همینطور هستیم، خوب تا میکنیم. پیغمبر رو به عبادتش تو قرآن ستایش نکردن، نگفتن باریکلا خوب نماز بخونی، به همین رفتارش ستایش کردن. حالا برو ولزالین و هر جا که دلت بخواد تلفظ کن، کاری به ولزالینت ندارن. اینقدر که وسواس در اعمال عبادت داری، وسواس در رفتار با مردم هم داری یا نداری؟ زندگی رو برای زن و بچه آخرت یزید کردی؟ بعد میگی امت پیغمبرم؟ کجا امت پیغمبری؟ فرمون من بهترین شما نسبت به زن و بچه هم هستم. وجود ناظرین امام مصطفی علیه السلام که شخصی رفت خدمتش، خب برای دخترم خواستگار اومده، یه مردی آمده، به کی بدم دخترمو؟ فرمود به اهل ایمان. از که چرا؟ فرمود اهل ایمان، این بخوام ازش یه استفاده بکنم، اهل ایمان کسانی هستند که اگر دخترت را دوست داشته باشد اکرامش میکنه، اگر دخترت را دوست نداشته باشد اذیتش نمیکنه. از این روایت من بخوام این استفاده رو بکنم، ثمره ایمان اخلاق. کسی که اخلاق ندارد چی رو نداره عزیزم؟ به روایت امام مجتبی علیه السلام، چون ظلم که به نماز نیستش که، اکرام که به معارف توحیدی نیستش که، اکرامش میکنه زنی را که دوست دارد. حالا بالاخره ازدواج ها در دایره مقدرات دیگه، بخشیش هم اینه دیگه، کارش که نمیشه کرد که. حالا جوونا غالبا دنبال دختر خانم ها بیشتر دنبال یوسف بگردن، دکترا داشته باشه، پول داشته باشه، موقعیت اجتماعی داشته باشه، خونه داشته باشه، بعد خوشگلم باشه، خوشتیپم باشه. خب بابا اگه یوسف میخواهی تو آینه نگاه کن ببین تو هم مریم هستی یا نیستی. خودت بیا پایین، خودت بیا پایین. بعد برای که من و شما هم ناراحت نباشی میگه ایمانم داشته باش. آجا ایمانم داشته باشی. ما داریم از این چیزا، داریم. من نمیخوام وارد مباحث خانواده بشم ولی میدونم امشب هم این بر بیام پایین تا صبح 150 تا تلفن تشکر و قدردانی وجود داره. چه دلای پری. نخندیم به خدا، ما امت پیغمبریم. به خدا اینقدر تشکر، من به خاطر تشکر اونا نمیگم، من وظیفه رو دارم میگم. پیغمبر رو به این اعمالش ستایش کردن، نه به نمازش. پیغمبر رو به این اعمالش ستایش کردن، نه به سدرت المنتها. که با مردم چجوری تا میکرد، با زیر دستش اونجوری، با زنش اونجوری، با اصحابش اونجوری. در فضائل رسول الله، ان رسول الله لم ينتقب لنفسه من احد قط بل كان يعفو ويصفح. پیغمبر هر وقت با کسی برخورد میکرد اگر اشتباه کرده بود هرگز به جهت شخصی از او انتقام نمیگرفت. اگر ظلمی در حق پیغمبر کرده بود او رو میبخشید. ما هم همینطوری؟ نه دیگه، نیست نیست. فرمود بخوای عزیز بشی در عالم، ان العزت لله جميعا. دیگه بخوای عزیز باشی، علیکم بالعف، از مردم بگذر. فان العف لا یزید العبد الا عزا. انسانی که از دیگران میگذرد خدا او را عزیز می فتعاف و یعزکم الله. از مردم بگذرید تا خدا شما رو عزیز کنه. حالا اگر خدا این نکرده یه جا توی زندگی یه اشتباهی شد، اگه طرف مقابل رو به خاک سیاه نکشاند رهایش نمی کنه. اگر به خاک سیاه، برای که بخواه بگه حق با من. خب اینجوری که سنگ رو سنگ بند نمیشه که عزیزم. اصلا دین اسلام دین مرقانون نیست، اصلا مرقانون نیست. و امر بالعدل و یعفو عن من ظلم. به عدل امر میکنه ولی بعدم میگه چیکار کن آقا؟ عفش کن. بخوای مو رو عماس بکشی که رسواییه. که یه ببین با دشمنش چجوری رفتار میکنه. یه شخصیست رئیس قبیله یمامه از قبائل یمن به نام سمامت ابن اصال. جنگ کردن، در جنگ خود پیغمبر هم شرکت داشتن، این اسیر شد. چون رئیس بود خود پیغمبر رفتن جلو دعوتش کردن به اسلام. اون نه من مسلمان نمیشه. حالا که مسلمان نمیشی یکی از این سه تا چیز رو خودت انتخاب کن، من همون کارو باهات بکنم. گفت بگو. پیغمبر فرمود که خب یا اسلام بپذیر یا میکشمت. گفت آه اسلام که نمیپذیرم، ولی اگه منو بکشی بدون که آدم بزرگی رو کشتی. من رئیس قبیله‌ام، هزاران نفر تحت الامر من هستن، آدم با شخصیت و بزرگی رو کشتی. فرمود نمی کشم. پس به اهل قبیلت بگو که بیان یه پولی بدن آزادت بکنم. گو آقا من چون یه آدم مهم و معتبری هستم پولایی که وجود داره نمیتونه منو آزاد بکنه، یه پول خیلی سنگینی باید باشه تا بتونه منو آزاد بکنه. فدیه‌ای در مقابل من وجود نداره. فرمود پس کار سوم رو باهات میکنم، منت به سرت میذارم آزادت میکنم. فرمود عرض کرد که اگر این کار رو بکنی تا آخر عمر سپاسگزاری ازت میکنم. فرمود برو آزادی. هنوز کلام پیغمبر منعقد نشده بود، گفت آقا من به دین تو گرایش پیدا میکنم، من تا دیروز که با تو میجنگیدم تو را دشمنترین داشتم، اما از امروز تو را دوستدارترین دارم. تو محبوب من پیش خدا، ما هم همینطور تا میکنیم. چقدر با اخلاق پیغمبر آشنایی. علیکم به اخلاق پیغمبر، علیکم به اخلاق پیغمبر، علیکم به اخلاق پیغمبر. پیغمبر را با اخلاقش در قرآن ستایش کردن، نه با چیز دیگر. البته به این معنی نیست که اونا بی اهمیت، اونا را هم باید انجام بدین، اما در اون غرق نشین و از این غافل بشین که شخصیت سازی ما با همین است. یک گدایی سائلی رفت در خونه ما حسین، گفت آقا من احتیاج دارم، به من کمک کن. امام به خادمشو فرمودن که یک کیسه‌ای که 4000 دینار طلا توش بود بهش بدید. دینار، هر دینار یک مثقال طلاست، 4000 مثقال طلا بهش دادن. اینم پولو گرفت، حالا هم خادمه داره نگاه میکنه، هم امام وسیله نگاهش میکنه. این لباسشو پهن کرد، در کیسه رو باز کرد، پولا رو ریخ، سکه ها رو جدا میکرد. اون سکه سالمه، چون اونا خوردگی داشت دیگه، این سالمه، این یکی مثلا یه خود خط داره، این چیه، جدا میکرد. خادم عصبانیش، خب عمو مگه معامله کردی که داری میشماری؟ گواره. چی معامله کردی؟ آبرومو، آبرومو معامله کردم، من آبرومو فروختم، باید ببینم که درست هست یا نه. امام فرمودن که برو 2 تا کیسه دیگه بیار، هر کدوم 4000 دینار. به سائل فرمودن اون به خاطر احتیاجی که داشتی، این کیسه دوم به خاطر آبرویی که فروختی، کیسه سوم. آقا کیسه سوم رو برای چی دادید؟ ابن رسول الله فرمود به خاطری که در خونه ما اومدی، جای دیگه نرفتی. حسین جان ما 2 ماه در خونه تو آمدیم، حالا من بخوام یه حرفی بزنم قیمتی. حسین جان ما در خونه تو آمدیم، اما معرفت ما از اون سائله بیشتره. اون گفت 4000 دینار به من بده، دادی بهش، گفتی به خاطری که آبروشو فروخته، یعنی آبروشو بده. حسین جان ما با اومدن در خونه تو اصلا آبرو میگیریم، آبرو میگیریم. اللهم اجعلنی عندک وجیهم بالحسن فی الدنیا والآخره. تو ما رو به عنوان گدا قبول بکن، ما بیایم در خونه تو آبرو میگیریم. ما تازه یک کسی میشیم که خدا در عرش نسبت به ملائکش مباهات میکنه، میگه این رفته در خونه حسین من. ما تازه کسی میشیم که کسی میشویم که فاطمه زهرا در حق ما دعا میکنه، پیغمبر در حق ما دعا میکنه، امام حسن در حق ما دعا میکنه، امیرالمومنین در حق ما دعا میکنه، میگه اینا زلفشون رو با حسین گره زدن. آبرو پیدا میکنیم، ما تازه آبرو پیدا میکنیم، تازه شدیم کسی، ما امروز تازه شدیم کسی. من در خونه تو وجیهن بل حسین فی الدنیا والآخره. میدونید من در منبر اهل داستان سرایی نیستم، اما اینو یکی از معاصرین نقل کرده، موثقم هست. خب دو تا رفیق بودن، یکیشون کفشدار حرم علی ابن موسی رضا بود، سنش از 70 سالگی هم دار دنیا را و دوران جوانی هم کفشدار بود. ویژگی که این آقا داشت این بود که میگو من هر وقت تو کفشداری قرار میگرفتم، بیشترین فرصتی که پیدا میکردم سلام میکردم به علی ابن موسی رضا صلی الله علیه یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا، هر وقت فرصت پیدا میکردم سلام میکردم به علی ابن موسی رضا. مرد، از دار دنیا رفت، رفیقش خوابش دید، گفت چطوری؟ گفت خیلی خوبم. جات چجوریه؟ خیلی عالیه. گفت پس راضی هستی؟ گفت آره راضی. گفت چیزی میخوای توی دنیا؟ گفت آره. چی میخوای؟ تو که جات خوبه، چی میخوای دیگه؟ گفت انقدر دلم میخواد یه روز دیگه بیام تو دنیا، تو کفشداری قرار بگیرم، دوباره سلام بدم به علی ابن موسی رضا. گفت چرا؟ گفت نمیدونی انقدر شیرینه، به ازای هر سلامی که به علی ابن موسی رضا کردم از وقتی که مردم هم من ملاقات کرده، به شیرینی جوابش دوست دارم بیام دوباره بهش سلام کنم. صلی الله علیک یا ابوالحسن، صلی الله علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکات. رفت به کاخ مأمون، به عباست فرمود اگر آمدم بیرون عبا رو سرم کشیده بودم با من حرف نزن، عمر من تمامه، من دیگه کارم تمام. عباست میگه در تمام مدتی که ایستاده بودم نگران بودم که آقا وقتی آمد بیرون به چه شمایلی میاد بیرون. به سرم آمد از آن چه که میترسیدم، آمد بیرون دیدم عبا رو سرش کشیده، من فهمیدم که کار به آخر کشید. کاخ مأمون تا خانه امام رضا علیه السلام فاصله چندانی نداره، اما عباست میگه من دیدم این فاصله رو 50 مرتبه هی میشینه هی بلند. به امام مجتبی سم دادن 40 روز بعد تحصیل کرد، به امام باقر سم دادن 3 روز بعد تحصیل کرد. من نمیدونم چه سمی به علی ابن موسی رضا دادن، تا خوردن تحصیل گذاشت دیگه جون نداشت. 50 بار که نشست و بلند شد، یتمل مل و کتمل مل سلیم، دیگه قدرت نشستن و بلند شدن نداشت، مثل مارگزیده به خودش میپیچید. رفتن منزل، بسترشون رو به قبله انداختن، هی امام بیهوش میشه هی به هوش میاد، منتظر یکی بیاد. بالاخره چشماشو باز کرد، گاهی هم سوال میکرد از عباست که عباست پسرم آمد، اون نمیفهمید. چشماشو باز کرد، فعزن چشمش خورد به جمال نورانی یک آقازاده. عباست جلوشو گرفت، گو آقا درا بسته، شما از کدام در آمدی؟ فرمود عباست اون خدایی که مرا به طرفت العین از مدینه به مرو آورد از در بسته هم می آورد تو. امام چشمشونو باز کردن، فرمودن این پسرمه، بذارید بیاد بالا سرم. درستشم همینه. آزاده رو بغل کردن، بوسیدن، بوییدن. من میخوام برم یه جا دیگه. این یه آقا بود که عبا رو سرش کشید، گفت با من صحبت نکن، من یه نفر دیگرم میشناسم. چه گفت وقتی اومدی تو اگه دیدی شمد رو خودم کشیدم، فز برو علی رو خبر کن. یه کار من تمومه. یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا. مضطرب رفته بیرون، آزاده ها رو قضا داده. الان برم تو با چه منظره ای مواجه میشم؟ راه بده آقای خلجی. الان برم تو با چه منظره ای روبرو میشم؟ در رو باز کرد، دید شمد کشیده رو سرش. یعنی کار من تمومه. انا لله و انا الیه راجعون. آمد بیرون و آزاده ها برید باباتون رو خبر کنید، من بمیرم برای این بابا. فاتح خیبر، فاتح هنه، تا بچه ها شدید فهمید چی شده. عبا زیر پاش گیر کرد، خورد زمین. یه جمله به من العزایا بنت رسول الله، من تازه داغدار رسول الله بودم، این داغو چجوری تحمل کنم؟ من به کمک تو داغ رسول الله رو تحمل کردم، اما تو که امروز